ساعت 16:04 عصر از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم در هفتمین روز از اسفند 1397. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده ویژه برنامه جشنواره هنرهای تجسمی باشید که از خانه هنرمندان تقدیم حضورتون میشه، این بار با نام پرده آخر.
آخر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، یازدهمین جشنواره تجسمی فجر. رنگ، خط، سطح، نقطه، حجم و تمام عناصر بصری دور هم جمع میشن، با یک فکر و یک سیستم رو به وجود میارن که از زیباییش ما لذت ببریم. جشنواره یازدهم تجسمی امسال در 10 رشته هنری و 1 فضای پژوهشی برای شما مردم و برای دور هم اومدن هنرمندان متفاوت، برای اینکه حس و حال و اندیشهشون رو به شما تقدیم کنن شکل گرفت. جشنواره امسال در 3 مکان تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و مخاطبان هنر شد: خانه هنرمندان ایران، مؤسسه سبا، چهارراه ولیعصر و یا اینکه بهتر بگیم فرهنگستان هنر و موزه امام علی. امروز در موزه امام علی برنامه 11مین جشنواره تجسمی فجر رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن رو به همه زنان سرزمینم تبریک میگم. خیال روی تو در کارگاه دیده کشیدم، به جز تو نگاری ندیدم و نه شنیدم. پرده خیالو بشنم.
پرده خیال.
خوش آمدید به رادیو گفتگو. از اینکه کنار ما هستید به خودمون میبالیم، اگر شما نباشید ما هم نیستیم. علی جعفری عزیز سلام، روز بخیر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر گیلابادی و سلام گرم به همه شنونده های خوب رادیو گفتگو. اجازه بدید که قبل از هر چیز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام رو خدمت شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو تبریک و تهنیت عرض بکنم. روز گرامی داشته مقام مادر و زن رو به همه تبریک میگم.
بسیار خوب، اما پرده خیال امروز میخوایم در ارتباط با هنری گفتگو بکنیم که بخشی از درون و بخشی از در واقع هویت ما رو شکل میده، هنری که جهان اسلام بهش افتخار میکنه و ما صاحب سبک هستیم در ارائه این هنر در جهان. و من همیشه تصور عملی اینه که ما به شدت نسبت به این هنر بی توجه هستیم. هنر خوشنویسی واقعا یکی از هویت‌های جدی هنر ایرانیه که در کنار معماری ایرانی اسلامی یکی از در واقع سفیران اندیشگی و معرفتی ایران در جهان هست که خیلی از اوقات من تأسف می‌خورم. البته در شهرداری تهران یک کاری صورت گرفت در ارتباط با یک موزه اختصاصی، اما واقعا تأسفم از این همیشه که ما که مبدع بسیاری از خطوط اسلامی هستیم، یعنی هنرمندان ما و بزرگانی مثلا مثل میرماد رو داریم، مثلا خیلی 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 از آدم‌های متعدد رو داریم، چرا نباید تجمیع این آثار رو توی یک موزه در واقع فاخر جدی داشته باشیم که تمام دنیا بتونه بهش مراجعه کنه.
درسته، فرمایش شما کاملا درسته، اما راجب اون قسمتی که فرمودین یه ذره بهش بی‌توجهیم، نمیدونم، بذارین از همه اولی کم با شما مخالفت بکنم دیگه. میدونین یه جوری به نظرم میرسه آقای دکتر خوشنویسی در وجود ما، در نهاد ما، به دلیل سابقه و سائقه‌ای که در زیست فرهنگی ما داشته نهادینه شده. ممکنه که ماها خودمون مثلا بنده خوشنویسی بلد نباشم، یا اساسا حتی خط تحریریم موقعی که مینویسم خیلی خوشخط ننویسم، اما گمان نمی کنم که ایرانی رو بشه پیدا کرد در هر جای دنیا که وقتی که یک خط خوشی رو میبینه، یک بیت شعر با چه میدونم مثلا نستعلیق نوشته شده، بهش جذب و جلب نشه. میشه ساعتها بهش خیره شد و لابلای همه پیچ و خمها و انحناها گوشه های ظریفی از زیست ایرانی رو جست که بدون اینکه بدونیم توی ناخودآگاهمون حک شده.
البته من ازت تشکر میکنم که حرفای منو تایید کردی. این ماهیت در واقع جدی واقعا نسبت بهش بیتوجهیم. البته یکی از قلل خوشنویسی ایران الان خدمتشون هستیم و میخواییم باشون گفتگو بکنیم و در اسلاف این بحث واسه مردمشون توضیح میدن که اصلا خوشنویسی، خطاطی در واقع و فضاهای این شکلی یعنی چی. بعد هم در کنارش بحث فجر رو خواهیم داشت. خدمت استاد امیر احمد فلسفی هستیم، دبیر بخش خوشنویسی جشنواره 11 هم و خدمت ایشون سلام عرض میکنم. خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. متشکرم، من در خدمتون هستم.
منم سلام عرض میکنم خدمتون، خسته نباشی.
سلام علیکم.
جشنواره امسال رو، بخش خوشنویسیش رو چطوری دیدید؟ و دوست دارم که در کنار در واقع فرمایشاتون که توضیح میدید، مردم هم دعوت کنید که بیان ببینن، واقعا بیان سبا ظرائف خوشنویسی ایرانی رو اونجا شاهد باشن. من به نقل از یکی از داورای محترم عرض میکنم، ایشون فرمودن که انقدر امسال آثار خوب داشتیم که واقعا انتخاب آثار و انتخاب آثار برتر توشون سخت بوده. این رو دوست دارم که کاملا جا بندازیم که شنوندگانی که پیگیر برنامه ما هستن برن موزه سبا و آثار رو ببینن. بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، همطور که اشاره فرمودین، استقبال خوشنویسان نسبت به جشنواره امسال نسبت به سالهای گذشته بهتر بود و آثار خیلی خوبی آمد و آثاری که انتخاب شد الحق همه میتونیم بگیم که خوب بودن و بعضی هاشون فوق‌العاده بودن و همطور که اشاره کردین انتخاب دشوار بود، به طوری که استاد امیرخانی که آمده بودن واقعا یعنی برای داوری دوم که قرار بود بعضی ها حذف بشن واقعا جوری بود که نمیتونستن حذف بکنن کارهایی رو و با دیده تحسین نگاه میکردن به کارها. یکی دو نسلی هستش که بعضی از علاقمندان و مستعدین ما با تمام وجود به خوشنویسی میپردازند. البته شرایط هم بسیار مهمه. در دوره ما معلم خط چندان نبود، من خودم در این زمینه دوره کودکی و جوانی محرومیت کشیدم، آثار خوشنویسی در اختیار نبود، آثار چاپی خوشنویسی هم در اختیار نبود، بسیار بسیار اندک بود. ولی میشه گفت که در 20 تا 30 سال گذشته به خاطر اینکه شرایط به گونه ای رقم خورد که این امکانات خیلی بهتر و بیشتر شد، معلمین بسیار برای تعلیم خوشنویسی وجود دارند و عرض شود که آثار خوشنویسی به انهای مختلف در اختیار علاقمندان وجود داره، قرار گرفته، مثل موزه ها یا مجموعه های شخصی و چاپ آثار قدما و معاصرین، و این باعث شده که مستعدین و علاقمندان تقریبا همه اون چیزی رو که نیاز دارن برای اینکه استعدادشون به خوبی شکوفا بشه در اختیار دارن و این اتفاق افتاده و این باعث شده که ما در سراسر کشور خوشنویسان خوب و با ایده های خوب با توانایی های زیاد داشته باشیم و این جشنواره شاید بتونیم بگیم همه استعداد خوشنویسی ما نیست. یعنی اینقدر ما توان داریم در و پتانسیل داریم در زمینه خوشنویسی در کشور که واقعا میشه بگیم که این جشنواره بخشی از توان خوشنویسی رو به نمایش گذاشته.
بسیار خوب، بسیار عالی. استاد دوست دارم که در ابتدای صحبت در واقع یه مقداری از معرفت جاری در خوشنویسی واسه شنوندگانمون حرف بزنیم، بعد برسیم به فرش. خب ما بزرگانی رو توی عالم خوشنویسی ایران مثلا استاد حسن میرخانی داریم، کسانی که قاعده صفا رو توی خوشنویسی به خوبی در واقع میشه توی آثارشون دید و با آثارشون دلدادگی کرد، و وقتی که همونطوری که آقای جعفری عزیز فرمودن مقابل این خط آدم قرار میگیره، به جز این که با یک خط زیبای حالا با قواعد زیبای شناسانه مواجهه، واقعا باعث سیقل روح هم میشه، سیقل در واقع فضاهای معنوی که انتقال پیدا میکنه، یه حس و حال ویژه هم درونش هست. دوست دارم یه مقداری در ارتباط با این موضوع صحبت کنید، ضمن این که خوشنویسی ایرانی خب ترکیبی از واقعا شعر ایرانی، موسیقی ایرانی، اندیشه و هویت ایرانی. این رو برای شنوندگانمون یک کمی در موردش حرف بزنید، بعد برسیم به این موضوعات ساختاری که توی جشنواره احیانا سوالاتی ازش داریم.
خواهش میکنم. البته پیشینه خوشنویسی به طور مسلم برای ما به دوره مانی و شاید قبل از اون برمیگرده، پیامبری که برای اینکه پیامش رو نفوذ بده در نفوس مردم از خط زیبا و نقاشی عالی استفاده کرده و در واقع به نوعی زیبایی خط رو با زیبایی معنا درآمیخته و اونو عرضه کرده. بعد از اینکه اسلام وارد ایران شد همون فرهنگ ادامه پیدا کرد و با توجه به اینکه بعضی از هنرهای تصویری مثل نقاشی یا حجمی مثل مجسمه هم نه شده بود و نفوذ قرآن و عرض شود که اعتقاد مردم در این زمینه بسیار بود، سرمایه گذاری مردمی و کسانی که علاقمند بودند در این زمینه بسیار زیاد شد و این باعث شد که خوشنویسی تبدیل بشه به یک هنر شاخص و همونطور که شما اشاره کردین بلکه بیشتر از معماری هویت اسلام یعنی کشورهای اسلامی و یا هنر اسلامی بیش از هر چیز با خوشنویسی معلوم بشه. در ایران بعد از چند قرن که خوشنویسی تحول پیدا کرد در همزمان با اون زبان فارسی احیا شد، تکامل پیدا کرد و در شعر فارسی به اوج رسید. بعد از 6-7 قرن که شعر فارسی و ادبیات فارسی به اوج رسید، احساس نیاز هنرمندان به این که این شعر، این ادبیات، این زیبایی، این معنا، این خیال، این عشق به صورتی و به شکلی که نزدیکتر باشه به احساس و خواست و فرهنگ ایرانی جلوه بکنه، به تدریج خط نستعلیق به وجود آمد. و این که ما میگیم خط ملی ما ایرانیان نستعلیقه به دلیل این که در واقع و یا در حقیقت میتونیم بگیم نستعلیق تصویرگر احساس، معنا، روح و فرهنگ ایرانه. و در طول تاریخ مشاهده میکنیم که متون مذهبی به خطوط ششگانه نوشته شدند، یعنی نسخ و ثلث و امثال اینها، و ادبیات ایران، عرفان ایرانی، زبان فارسی به خط نستعلیق نوشته شده و بعد البته به خط شکسته. بنابراین خوشنویسی ما که بیشتر نستعلیق در این زمینه ارتباط برقرار کرده با مردم ایران، تصویرگر تمامی فرهنگ مردم ماست، شعر ماست و اون روحیه زیبایی شناسی که مردم دارن بخش مهمش در خوشنویسی جلوه کرده.
بسیار عالی، خیلی ممنون. اما مهمان عزیز دیگری به جمعمون اضافه شدن،
جناب آقای مجتبی سبزه از اعضای انجمن خوشنویسی ایران با ما همراه هستن. قربان، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و جناب استاد امیر احمد فلسفی.
بسیار خوش آمدید. این توضیح هم به شنونده هامون بدیم که ما امروز برنامه پرده آخر رو داریم از محل موزه هنرهای دینی امام علی علیه السلام به شما عزیزان تقدیم میکنیم به مناسبت برگزاری 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر. آقای فلسفی، در ادامه حالا برسیم به جشنواره تجسمی فجر و بخش خوشنویسی. بعد از اینکه آثار ارسال شد، درخواست‌ها آمد، مطابق آنچه که در فراخوان منتشر شده بود، در نهایت چند اثر برای نمایش انتخاب شدن؟
حدود 72 اثر انتخاب شدن، الان روی دیوار هستند.
و آیا تفکیک استان انجام شده؟ ببینیم بیشترین در واقع آثاری که انتخاب شده از کدوم استان بوده؟ میدونید الان
آمارشو نداریم؟ نه، از در این زمینه ما سعی نکردیم آمار بگیریم، چون همه
میدونین چرا این سوالو از محضرتون پرسیدم. به این دلیل که خوشنویسی در برخی از استانها به نظر میرسه که رواج بیشتری داره، علاقمندان بیشتری در این حوزه دارن فعالیت میکنن و خب توی بعضی از استانها یه مقدار توجه به خوشنویسی کمتره. خواستم ببینم آنچه که روی دیوار رفته چقدر با اون در واقع پراکنش جغرافیایی علاقمندی به خوشنویسی سازگاره یا نه.
همطور که عرض کردم در این زمینه آماری نگرفتیم، حداقل من اطلاع ندارم و فکر نمی کنم هم که دوستانمون در صدد این بوده باشن که آمار استانی بگیرن. اما یه نکته که خیلی جالبه برای خود ما هم که دستن در کار این امر هستیم، جالبه اینه که تقریبا میتونیم بگیم خوشنویسی در همه جای ایران رواج داره و ما شاید بیشتر از 200 استاد رسمی داریم، میشه گفت که پراکنده هستن در تمام ایران. یعنی ما حتی گاهی از یک روستا یک استاد داریم.
درست.
که در یک روستا زندگی میکنه یا در یک شهر خیلی خیلی کوچک و کم جمعیت، اما این باعث نشده که از امکاناتی که برای ارتقای هنر خوشنویسی لازم داشته محروم بمونه. بنابراین چندان اهمیت نداره از نظر ما اینکه کدوم استان آمار بیشتری داره.
آقای سبز، نمیدونم شما هم حتما شنیدین، میگن تو این سالها توجه نسل جوان شاید یه مقداری به خوشنویسی کمتر شده باشه، استقبالی که تو خانواده ها برای اینکه بچه ها رو بسپرن به کلاس خوشنویسی شاید مثلا فرض بفرمایید دهه 60 یا اوایل دهه 70 نیست. اون زمان اغلب خانواده ها در کنار کارهای دیگه که از بچه ها میخواستن، مثل اینکه مثلا برن کلاس ورزش، نمیدونم با یک با هنر دیگری آشنا بشن، حتما یه دوره ای رو بچه ها کلاس خوشنویسی میرفتن. حالا اینکه انقدر جذبشون میکرد که ادامه بدن یا اینکه نه ادامه ندن، اون بحث دیگری بود، ولی به هر حال برای خانواده ها هم این موضوع اهمیت داشت. الان واقعا اینجوری که این توجه کمتر شده؟
من احساس میکنم که یک دوره شاید این اتفاق افتاده بود، مثلا دهه 70 اوایل 80 تا تقریبا اوایل 90 این تصور در ذهن مردم ایجاد شد که به دلیل اینکه دنیای اینترنت، رسانه، بازی‌های کامپیوتری و علایق مجازی بیشتر شد،
بله،
شاید که هنرهای سنتی و تجسمی رنگ ببازن. اما اگر یک کم نگاهمون رو فراتر ببریم و به این باور برسیم که خطی مثل نستعلیق که 800 سال متولد شده و همچنان داله سیغر میخوره، در ادوار تاریخی مختلف همیشه گرفتار یه رکودها و صعودهایی بوده و این خیلی طبیعیه. مثلا همین اواخر ما دوره پهلوی شاید یکی از دورانیه که خیلی خوشنویسی استقبال اونچنانی ازش نشد، ولی قاجار خیلی خوشنویسی به اوج خودش رسید. دوباره توی این 30-40 سال اخیر به هر دلیلی، به خاطر حضور اساتید یا به خاطر اون حسی که مردم نسبت به فرهنگ خودشون دوباره پیدا کردن یا یک بازگشتی که به خودشون کردن، دوباره به چیزایی رو آوردن که مال خودشون بود.
بله.
من توی این 10 سال گذشته بهتره که از طریق آمار جواب شما رو بدم. کلاس ها در دهه 80 شاید رسیده بود کلاس اساتید مثلا درجه 1، نه اونا همیشه کلاسشون شلوغ بود. مثلا ما هر موقع خدمت استاد فلسفی می رفتیم 40-50 نفر همیشه سر کلاسیشون بودن، هیچ وقت این تعداد کم نشد. ولی اساتیدی که انقدر اسم و رسم نداشتن تا 10 نفر 15 نفر تنزل پیدا کرد. اما از دهه 90 به این ور دوباره شلوغ شد. الان آمار انجمن به 300 خورده شعبه رسیده در کل کشور و تقریبا بسیاری از کلاس ها از 15 نفر رسیدن دوباره به 40-50 نفر و این آمار خوبیه، یعنی دوباره استقبال خوبی داره.
خب این برگشت رو، این توجه دوباره رو شما محصول چی میدونین؟
شاید یک نیاز درونی داره این کار میکنه، یک کشش روحی داره این کار میکنه. بیشک خیلی از جوانای ما به این نتیجه رسیدن که یک بازی کامپیوتری درسته که شاید در لحظه به اینا یه خورده حس خوبی بده، ولی در کل وقتی نگاه میکنن به کلیت فرهنگ ایرانی بودن خودشون،
بله،
به عمری که با هر لحظه میتونن اینا شکوفا کنن و تقریبا آثار فوق‌العاده‌ای خلق کنن، میبینن که اگر به هنر پناه بیارن شاید بهترین و زیباترین لحظات و عمر خودشون رو خلق کنن. و چقدر خوبه که این آگاهی به همه جوانا داده بشه، حتی کسایی که سردرگمن. ما شاید خیلی از جوانا رو الان داریم که در دوراهی چه کار کنم قرار دارن و با اندک توجهی به معنای فراخ و گسترده هنر در هر زمینه که خودش علاقمنده، میتونیم اینا رو به یک وادی ببریم که اینا بعداً از در قرار گرفتن همچه مسیری احساس افتخار کنن و این میتونه یک سعادت خوبی برای یک ایرانی یا برای یک نوجوان ایرانی باشه. این خاصیت در هنر وجود داره، از همه جای ایران و از همه طیف‌ها ما میبینیم که میان خوشنویسی. حالا من خدمت استاد فلسفی درس پس میدم، سر کلاس‌ها تجربه کردیم که نجار هنرجوی خوشنویسی بوده تا سرهنگ و سردار بوده تا پزشک بوده،
معنی،
تا معلم بوده تا حتی روحانی بوده، همه اینا مخاطب خوشنویسی هم.
روحانی که روحانیان فراوانی داریم خوشنویس، خدا رحمت کنه نجومی رو.
بله، ایشون نجومی که رو، بله.
بله میفرم.
بله ایشون، حالا اسم ایشونو بردید، من یک ذکر خیری بکنم از ایشون. در یک جمعی ایشون نشسته بودن و یه دفعه‌ای داشت به اعضایی که دور اون میز بود نگاه میکرد، بعد گفت ماشاءالله ماشاءالله. بعد یکی پرسید چی شده؟ گفت که آره اینجا همه جور آدم حضور داره، معلم هست، ناشر هست، نمیدونم مغازه‌دار هست، آیت الله‌شون هم منم. یک شوخی اینجوری هم ایشون کرده.
بله خیلی خیلی خوب استاد. خیلی ها در واقع نیاز درونی رو ممکنه به شکل خانوادگی درشون به وجود بیاد، به سمت خوشنویسی گرایش پیدا کنن، اما یه نیازهایی باید ساخته بشه. من نمیدونم حضرت عالی توی اهواز چجوری شروع کردید، با چه مرارتهایی در واقع کار خوشنویسی، ولی خاطرم هست من نوجوان بودم، توی اتوبوس نشستم اومدم تهران از خرم‌آباد و رفتم یک خودآموزی از در واقع بازار تهران، اون کتاب فروشی که هنوزم هست تو شمس العماره، خودآموز استاد میرخانی رو خریدم، دوباره برگشتم خرم‌آباد. یعنی نمیدونم چه انگیزه ای داشتم از این حرکت در واقع خاص، اما میدونم که اون موقع یه نیازهایی تولید میشد که جوانان، نمیدونم نوجوانان، حتی کودکان گرایش پیدا کنن به یه سمت و سوی. واقعا بعد چی کار کرد که توی نظام آموزشیمون، توی فضای آموزشیمون این نیازه تولید بشه؟
خب یه کار فرهنگسازی میخواد که هم مسئولینی که ابزار قدرت دستشونه، بودجه دستشونه، امکانات دستشونه، مسئولن در این زمینه باید کار بکنن، و هم کسانی که در آموزش پرورش مسئولیت دارن. ما اگر که الان اشاره کردید که مثلا بعضی از روحانیون یا بسیاری از اونو، خب علتش این بوده که به این مسئله اهمیت میدادن، یعنی به خوشنویسی اهمیت میدادن، در حالی که در مثلا حدود 50 سال گذشته به تدریج 60 سال گذشته به این طرف میبینیم که معلمین کلاس‌های ابتدایی ما، به خصوص معلمین کلاس‌های اول و دوم و سوم ما، اصلا در زمینه خوشنویسی باهاشون کار نشده. من یادم سال مثلا حدود 60 تا 62 سه آموزش پرورش برای معلمین ابتدایی یک امتیازی قائل بود که اگر دوره‌های خوشنویسی رو می‌گذروندن امتیازاتی بهشون میدادن، و خب من یه چند دوره‌ای رو با معلمین اون موقع کار می‌کردم، از زن و مرد میومدن، بعضیاشون مثلا به اندازه سن پدر من، من مثلا 20 سالم 22 سالم بود، اونا مثلا 50 سالشون بود، ولی میومدن سر کلاس برای اینکه خوشنویسی یاد بگیرن تا بتونن به بچه های ما این خط خوب رو یاد بدن. اون چیزی که میتونه بسیار کمک بکنه اینه که این فرهنگ سازی از کودکی صورت بگیره. اتفاق خوبی که در کشور افتاده به هر دلیل که الان کاری نداریم بهش اینه که در طول سالیان گذشته هنرجویان انجمن اکثریتشون رو خانم‌ها دارن تشکیل میدن، یعنی امروز 70% هنرجویان انجمن در سراسر کشور به طور میانگین خانم ها هستند، و این کمک میکنه به اینکه یه خانم که اصولا بچه داره و مادر هستش، این فرهنگ رو به فرزند خودش هم منتقل میکنه، و ما میتونیم امیدوار باشیم که از این طریق ما بتونیم فرهنگ سازی بکنیم. اما طبیعتا احتیاج به برنامه ریزی داره، به خصوص آموزش پرورش. مثلا رشته دانشگاهی جدی که اخیرا شروع شده ولی باید جدیتر گرفته بشه، و بها دادن به کارهای نفیس و خوشنویسی که تقریبا خیلی خیلی کم شروع شده، اما باید سرمایه گذاری بشه. کشورهای همسایه ما دارن این کار رو به خوبی انجام میدن، و وقتی که مردم احساس بکنن که